خارج فقه سیاسی جلسه 9/3/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین من امور الناس اجمعین. دو تا سوال شده. سوال اول اینه که با پذیرش مشروعیت رأی مردم، آیا این موضوع شرط مشروعیت حاکمه یا حکومت؟ بعد خود ایشون اظهار نظر قطعی فرمودن که باید گفته شود رأی مردم شرط مشروعیت حکومت است نه مشروعیت حاکم. بعدم یه توضیحاتی دادن که خود پرسشگر محترم متوجه هستند. اجازه بدید جز اموری که ما بناس به عنوان رفع ابهام بیان کنیم همین مطلبه. البته این رو باید با یه بیان دیگری مطرح کرد. خود من با دو سه بار خواندن متوجه شدم که دوستمون مثلا چی میخوان بگن، مخصوصا که این عبارت رو افراد مختلفی به کار میبرند و مرادات متعددی هم ازش اراده میکنند. تا اینجایی که حالا کم و بیش ما خبر داریم، این طلب شما باشه پاسخ به این پرسش. حالا اگر جز امور مبهمه که توضیح دادیم اون خواست شما تأمین نشود، مجدداً سوال کنید که من پاسخ بدم، و الا الان من ورود کنم و توضیح بدم، دوباره یه بار دیگه این بحث رو مطرح بکنیم. سوال وقتی پرسش وقتی که و سوال پاسخش قدر طولانی باشه و تو درسم بناس بیاد، پس دیگه عجله نکنید. سوال دومی رو یکی از آقایان کردن، دلیل نظارت فقیه در امور الناس چیست؟ یعنی اگر بگیم که فقیه در امور الله، در احکام الله که خب ولایت داره، به این معنا که کاری به رأی مردم نداریم، چارچوبی است که شارع فرموده و به نوعی واقعا باید بگیم مردم در اون حوزه اختیاری ندارن، اما در امور الناس قرار شد که مردم رأی بدن، کارگزار انتخاب کنن، البته با نظارت فقیه. ببینید دلیل نظارت فقیه عدم خروج از چارچوب هاست. حالا اگر فرض کنید مردم به فرد فاسقی رأی دادند که میخواد امورشون رو اداره بکنه، اونها رو به طرف غیر آنچه که اهداف مقاصد شارعه بکشاند، طبیعتا نمیتونه نظارت بر چارچوب ها. حالا نگید خب حالا مردم رأی دادن دیگه، به هر کی دلشون خواست. نه، ما یادتون باشه در جلسه قبل گفتیم که نمیشه به غیر عالمان عادل صالح رأی داد. البته مردم هم رأی نمیدن تو فضای طبیعی، مردم رو بذارن آزاد، بذارن مردم هم افکارشون رو تغذیه نکنن، به طور طبیعی به نخبگان کشیده میشن. ولی علی حال نظارت فقیه به خاطر همون چارچوب هاییست که وجود داره. منتها خوب میدانید این بحثا باید جمع و جور بشه، باید تو فضاهای آکادمیک و علمی مورد گفتگو قرار بگیره، ابهاماتش برطرف بشه، که این کار ما دیگه نیست. و اما بحث، یه مطلبی را در جلسه قبل به عنوان نکته چهارم من عرض کردم. این بود که برای رسیدن به یک نظر در یک مسئله مهمی مثل مسئله محل بحث، اولا باید مجموعه ادله رو دید، فقه الواقع رو در نظر گرفت، آثار فتوا رو نگاه کرد و بعد فتوا داد. ما به این بهانه به یک نکته روشی رسیدیم، شاید برای برخی از فضلای درس تکرار باشه، ولی طبیعتاً برای خیلی ها هم باید جدید باشه. ببینید، یه بحث اساسی وجود داره تو بحثای روش شناسی اجتهاد که فقیه غیر از اسنادی که در اختیارشه، آیات، روایات، اجماع، عقل، ضرورت‌های فقه، آیا باید به پیامد فتوا هم توجه کنه یا نه؟ خیلی ها نظرشون اینه که ما پیامد فتوا رو چه کار داریم؟ فقیه باید سند محور استنباط کنه، حالا هرچه خروجی فتوا بود. بله، یه سری عناوین شناخته شدم داریم، مثل ضرر، حرج، عسر، استرار، اکراه، تقیه، اگر اینا بیاد خب استثناء میخوره. فقیه فتوا میده مثلا در رمی جمرات باید همه سنگ ها از طبقه پایین پرتاب بشه به طرف مثلا اونچه که الان به عنوان جمره هست. میگیم خب بعضی وقتا مثلا طرف نمیتونه، میگه خب اگر نمیتونه نائب بگیره، شب بره. داریم تو حج ما این درگیری رو داریم. اما دیگه حالا شما بگو آقا این فتوا لازمه دائمش یا غالبش تلفات عسر و حرج، من با چشمم دیدم که گاهی چی صحنه‌ای پیش میاد، میگن اسناد اینو اقتضا میکنه و ممکن نگفتیم بره بمیره، خب اون نائب بگیره چیکار کنه چیکار بکنه. اما بعضی وقتا هست که روشی دیگه ای رو کسی پیشنهاد میده، میگه خود این مشکلات در فتوا، خود این باید تو فرایند فتوا دیده بشه، که اگر دیده بشه چه بسا این فتوا داده نشه، یعنی از اول داده نشه، فقیه به استنباط نرسد، نه این که بگه این حکم الله حالا تفسیره میخوره. اینجاست که دو تا روش مطرح میشه. من دوست داشتم این رو در جلسه گذشته کامل بیان کنم، فکر کنم مثلا کامل بیان نشد، که امروز دارم به نوعی حالا تکرار تکمیلی میکنم که تو برگه هم هست، برگه 99 یه سلس صفحه رو اگر نگاه کرده باشید دیشب راجع به همین موضوعه. ببینید، یا انسان موضع میگیره که فرایند فتوا، ببخشید، برایند فتوا و آثار فتوا و عوارض فتوا رو ما کار نداریم، نهایتا یه تفسیره میخوره، یا نه اینو تو خودت سند دخالت میدی. خدای رحمت کنه صاحب جواهر را، ایشون یک فتوایی میده، میفهمد که در شبهات موضوعی، حالا به قول آقایان، اگر ما در امور مالی بگیم فحص لازم نیست، چون این مشهور بود دیگه، شاید امروزه به اون شهرته نباشه ولی در گذشته مشهور بود، عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه. خب حالا گاهی بحث‌های مالیه، گاهی غیر مالی. در بحث‌های مالی مثل این که یه تاجری آخر سال نمیدونه بدهکار زکات هست یک کشاورزی یا نه، خب فصل لازمه یا نه، بره اجناس انبار رو بکشه، بره ببینه چقدر گندم داره، چقدر کشمش داره، چقدر جو داره، چقدر گاو داره، گوسفند داره. یا بحث استطاعت مستطیع هست یا نه. بحث خمس، سهم امام علیه السلام، سهم سادات، خب بگی من که یقین ندارم، واقعا هم یقین نداشته باشه. یا مثلا بین 1 میلیون بدهکار هستم یا 5 میلیون، نمیدونم، خب قدر متیقن میگیرم. صاحب جواهر میگه این درست نیست، این فتوا عدم لزوم فصل در شبهات موضوعیه در امور مالی موجب از بین رفتن حق فقرا میشه. شاید اینم اضافه داشته باشه، موجب تعطیلی حج میشه برای خیلی ها. میگه من همچون فتوایی نمیدم. ببینید این کار صاحب جواهر چیه؟ یه کسی به صاحب جواهر بگه آقای صاحب جواهر این چه حرفی شما میزنی؟ این نه آیه هست نه روایت، این جمله شما. شما ببینید اقتضای ادله چیه؟ آیا ادله تقتضی لزوم الفحص در شبهات مستاقیه؟ یا الادلت لا تقتضی لزوم الفحص؟ اگر تقتضی فتوا بدید، اگر لا تقتضی بازم نظر به عدم بدید. ولی جناب صاحب جواهر میگه نه، این فتوا یعنی عدم لزوم فحص، فرضیه که میگیم عدم لزوم فحص، این فتوا چون لازمی دارد که میدانیم شارع راضی نیست، یا لازم فاسد عقلن، لازمی است که موجب حق از بین رفتن حق فقرا چی و چی میشه، این رو از اول فتوا نمیده، یعنی نتیجه فتوا رو میاره تو فرایند فتوا. اعزه که درس ما رو گوش میکنه، میدونی این چقدر در فقه اثر گذاره، توجه به برایند فتوا. حالا این غلط، خود فتوا براینده، بگیم آثار یک فتوا. البته یه چیزم هستا، نباید اگر طرفدار این روش شدیم خوشمون اومد، نباید به افراط برخی از این روشن فکرها برسیم، چون اینا میگن مطبوع بودن، حتی تعبیر میکنن به مطبوع بودن، مطبوع بودن فتوا برای مقلدان، برای مردم یک اصله و این مطبوع بودن باید مورد نظر فقیه باشه. اگر فقیه احساس کرد داره به یه جای نامطبوعی میرسد به نظر مقلدان، به نظر مردم، نره جلو فتوا نده. این ببینید به اعتقاد ما، من کار به موضع‌گیری دیگران ندارم، میدونم خیلی ها همچون رد میکنن که حتی طرحش رو هم مثلا توسط یه شخصی مثل ما نمیپسندن، اما این مطلب در این حدی که قابل کنترله و به نظر درسته، فکر میکنم باید مورد توجه قرار بگیره. در واقع صاحب جواهر نفرمود نامطبوعه، فرمود یه فاسدی داره. حالا بعضی وقتا واقعا مثلا خلاف چجور بگم، یه بنای مسلمی از عقلاست، حالا بگو بادا ما بادا، من چه کار دارم؟ اصلا من فتوا که میدم کار ندارم قابلیت اجرا داره یا نداره. از یکی از قضات بلند پای من سوال میکردم همین اخیراً که شما در احکامتون نسبت به مسئولیت عاقله چقدر آمار دارید؟ خب یه حرفایی زده میشد، من الان نمیخوام موضع بگیرم راجع به این مسئله، اما میخوام عرض کنم فقیه فعل جمله باید توجه داشته باشه. اما اونجوری هم که دنیا خوشش میاد دنیا خوشش نمیاد، مجامع بین المللی چی میگند، با فلان مثلا اصل، فلان ماده از حقوق بشر، از حقوق بشر دوستانه، از نمیدونم کنوانسیون فلان پکن و امثال جور در میاد یا نمیاد، اونم نباید به افراد کشیده بشه. ای کاش همیشه در مرز اعتدال و اوسط الامور حرکت کنیم. خب بگذاریم، چیکار داریم میکنیم فضلا؟ داریم جهات مبهم این مسئله را بررسی میکنیم. درست ما نظر رو دادیم تمام شد، اما اطرافش ابهاماتی وجود داره، قبول دارم من که اگر این ابهامات حل نشه نظرم بی‌بنیانه. یکی از مسائلی که من یادداشت کردم تذکر بدم، شماره 5، اگه برگر دارید 99، اول عنوانو بخونیم: بررسی دلالی اسناد دال بر اولویت نبی صلی الله علیه و آله بر مؤمنین از خود ایشان. جسارت من اینا رو توضیح بدم برای شما. یعنی تو این شماره میخواییم برخی از آیات و روایات که دلالت میکنه پیامبر عظیم الشان نسبت به مؤمنین از خود مؤمنین اولویت داره برای تصرف در شؤون مؤمنین، اینو بررسی کنیم. میدونید چرا اینو جز بحث آوردیم؟ ما که نمیخوایم آیات و اولویت رو تفسیر کنیم، قرآن که اینجا تفسیر نمی کنیم، این به این خاطر بود که یادتون باشه برخی برای زدن رأی مردم از اینجا شروع میکردن، میگفتن ائمه پیامبر عظیم الشان بر همه شؤون مردم ولایت دارن، همه شؤون. دو، این ولایت بر همه شؤون مثل یه بسته یه قلمبه اومده تو دامن فقیه، افتاده تو دامن فقیه. کل مال نبی ول امام الا مستثنی، مال فقیه هم هست. پس فقیه هم اولویت داره، ولایت داره بر مؤمنین، ولایت مطلقه. خب اگه این تو باشه رأی مردم دیگه کجا به کار میاد؟ رأی مردم مال فضای بدون ولایت فقیه، ولایت حاکمه. ما چی میگفتیم؟ ما میگفتیم این دوتا مقدمه باید ثابت بشه. اولا ائمه و پیامبر چنین ولایتی رو دارن بر همه شؤون تا آخر. دو، این منتقل شده به فقیه. این قسمت دومش که منتقل شده به فقیه همون بحثایی بود که می‌خواندیم، روایات ولایت فقیه، روایات جانشینی که تکرار می‌کردیم، این ادله این مفاد رو نمی‌رساند. میخواد از طریق عقل اثبات کنید که بعد عقل همراهی نکرد که بخواد بگه حتی در امور و ناس به اون دوگانه رسید. این سیر کار بود دیگه. جوری گفتم که اگر کسی درس امروز ما را داره برای اولین بار گوش میکنه بفهمه. راجع به مقدمه اول، اونجا ما میگفتیم ما چه کار داریم؟ وقتی مقدمه دومو بزنیم استدلال دیگه عقیم میشه. ولی با این که من وقتی ساحت پیامبر و ائمه میاد خیلی نمیپسندم که بگو و مگو کنیم و آن چه که اینها دارند، شما شاهد باشید دوستان روز قیامت، آنچه که اینها دارن من عقیده دارم، ما عقیده داریم. ولی چون حالا داره تو بحث ما مطرح میشه و مورد گفتگو قرار میگیره، در حد کوتاه اشکال نداره بحث کنیم. پس این توجیه کار ماست برای این بحث. واقعا ببینیم حالا نسبت به ائمه و پیامبر مسلم بگیریم یا اونجا هم جای بحث و گفتگو داره. شیخ و استاد ما حضرت آقای وحید سلمه الله. یه زمانی من خدمت ایشون بودم، دو نفری هم بودیم، خیلی وقت قبل، خیلی وقت پیش، چند دهه پیش، شبی بود خدمت ایشون بودم. من ایشون فهمودن که من روزی رفتم خدمت عاشق محمد تقی گوش کنید، این قصه نیست که فلانی خواب دید و زن همسایه میگفت، این یه واسط بنده دارم نه که من، ایشون میفرمود رفتم محضر شیخ محمد تقی آملی صاحب درر در منظومه فیلسوف تهران، دیدم ایشون دورش کتاب چیده داره همین درر رو مینویسه، درر الفوائد، بحث فلسفی. خب کنجکاو شدم چیکار دارید میکنید، گفت همین بحث کیفیت حشر در معاد، آیا حشر روحانیه، جسمانیه، جسدانیه، حالا با تفاوت که این دوتا داره، بحثایی بین علما و مفسران بوده. خب شاید گرچه از ملا صدرا خیلی نمیشه استفاده کرد، ولی بیشتر همون روحانی بودن و جسمانی بودن استفاده میشه، نه جسدان. مرحوم حاجی سبزواری هم خب شاید ایشون هم نظرش همین باشه، من از حاشیه اسفارش خیلی وقت فاصله گرفتم، دقیق یادم نیست. حالا دیگه همون بحثای فلسفیه، شاید مثلا آقای آملی هم به طرف همون روحانی بودن حشر در معاد و جسمانی بودن، نهایتا جسم برزخی همچون چیزی، نه جسدانیه با همین جسم و بدن. استاد ما می فهمودن که من به عاشق محمد تقی آملی گفتم هرچه بحث می کنید بحث کنید، ولی این آیه رو چه کار می کنید؟ و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. رفت استخوان از قبرستان آورد، گفت این استخوان رو کی زنده میکنه؟ قل یحییها، کی استخوان رو زنده میکنه؟ استخوان رو اونی زندگی میکنه که زنده میکنه که انشأها اول مره، قبلش هم فهمود اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه، کوره، کره، نمیبینه. عالمان زیست میگن در یک مقاربت مقدار مثلا اسپرمی که از مرد خارج میشه چند قطره، چیزی حدود 500 میلیون موجود زنده داره که اگر رحم زن بیتونه اینا رو جذب کنه، در یک وضع هم یه دفعه 400-500 میلیون پیاده میکنه، یعنی نصف جمعیت هند یا ثلث جمعیت هند رو پیاده میکنه. منتها یک 500 میلیونیوم، یک 400 میلیونیوم جذب میشه، یک قلو میشه، دو تا میشه دو قلو. خدایی که اونجور تو رو خلق کرد از هیچ میشه بگی یه سر سوزن؟ خب بعدم تو رو دوباره زنده میکنه. فهمیدم من این آیه رو چیکار میکنی شما؟ من کار به بحثای ابو علی سینا و ملا صدرا و فلان. ایشون فهمودن که مرحوم آملی بلند شد و وضو گرفت، اومد نوشت تو کتابش که من اینا رو بحث کردم، ولی معتقدم آنچه که صادق مصدق مصدق، حالا عین عبارتش من دیدم عبارتش فرموده، خیلی حالت قشنگیه. یعنی اینجور علما تو بهشت تسلیمند، یه بهشت داریم، بهشت تسلیم، بهشت تسلیم، بهشت تعبد. بعد آقای وحید، آقای وحید فرمودن که شما برو ببین اینو تو کتابش، چون همون موقع نوشت که الان ساعت فلان که فلان روز فلان ساعته، من این معتقدم. من اومدم منزل چون دوره رو داشتم، اصلا جز کتابی بود که دائم مراجعه میکردم، بعد دیدم بله جناب عاشق محمد تقی اینو داره. یعنی ببینید، خواستم حالا مناسبت شد که انسان تسلیم باشه. این رو گفتم که اگر حالا یه دو جلسه مثلا نمیدونم حالا چقدر بشه، ما راجع به پیامبر و ولایت اهل بیت صحبتی داشتیم، رأی مردم چی میشه، این اصل باشه. خب از این میگذریم. ببینید، ما در قرآن برخی آیات داریم که اسمشو بذارید آیات دال بر اولویت. البته اولویت که خیلی آیه داریم، اولویت پیامبر بر مؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، این یک آیه. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. خدا و رسول وقتی حکم کردن که دیگه مردم مسلوب الاختیارند، ما دیگه اختیاری ندارن. روایاتم که خیلی داد، هممون میدونیم در قدیر خم پیامبر عظیم باشن از همینجا شروع کردن، الست اولا بکن من انفسکم، قالو بلا. بعد گفتن خب حالا اگه اینو معتقدید روش وایستادید، من امیر المومنین رو نسب کردم. روایات اولویت غیر از آیات. خب نسبت به این روایات، یه روایت دیگه هم هست مال ایوب ابن عطیه حزا که میگه از امام صادق شنیدم رسول که فرمودن کان رسول الله یقول، از جدشون نقل میکنن، انا اولا بکل مؤمن من نفسه. این مؤمن هم نه یعنی مقابل مؤمنه، یعنی هر شخص مؤمنی، من اولا هستم. بعد فرمودن و من ترک مالا فلل وارث و من ترک دینا او ضیاعا فالی و علی. اگر مالی گذاشت بره بر وارثش، اگر دینی داره، اگر ضیاعی داره، حالا ضیاع منظور مثلا زن و فرزند و عیال و ایناست، اینو کارش به من واگذار میشه و بر عهده منه، فعلیه و علیه. حالا آیا این زیله میذاره صدر مطلق باشه یا نه، یه محدودیت برای این حدیث ایجاد میکنه؟ اینو داشته باشید تا بعدن. خب ببینید، اسناد دال بر اولویت، اسناد میگم که آیات رو بگیره روایات رو هم بگیره. فضلا نسبت به این آیات و روایات حداقل دو تا رفتار میبینیم. رفتار مطلق گرا، رفتار تردید یا مقید. بحث معصوم ها، بحث فقیه نیست. برخی از بزرگان دانش صریحا گفتن مخصوصا آیه احزاب مطلق. مرحوم آقای علامه طباطبایی در المیزان میفرماید النبی اولا بهم فی ما یتعلق بالامور دنیویه او دینیه. میگیم اینو از کجا میگید جناب آقای طباطبایی؟ میفرماید کل ذالک لمکان الاطلاق فی قوله تعالی النبی اولا بالمؤمن من انفسهم. اطلاق داره، پیامبر بر همه شؤون مردم دنیوی و اخروی ولایت داره. که قهران دیگه ازشون سوال کنیم رأی گیری، رأی مردم، میفهمد که نه دیگه، یعنی چه رأی؟ رأی چیه؟ بله بیعت بگیرید برای تحکیم پایه های قدرت، اما مشروعیت نه، اطلاق آیه. اینو شما فضلا به راحتی میتونید در خیلی از تفاسیر ببینید. حالا من کلمه خیلی رو چون یه حدی بیشتر از علمم دارم، رو حدس دارم میگم، در تفاسیر دیگه هم میتونید ببینید، اینجور بگم بهتره. در تفسیر گروهی نمونه ذیل همین آیه میگه بعضی ها گفتن آیه ناظر به تدابیر اجتماعیه، یعنی پیامبر در تدبیر اجتماعی اولویت داره. بعضی گفتن در قضاوت، بعضی گفتن اطاعت فرمان، که حالا این خیلی معنای محصلی نداره، اما این آقایان گروه تفسیر نمونه گفتن اینطور نیست. پیامبر اسلام هم در مسائل اجتماعی، هم فردی و خصوصی، هم در مسائل مربوط به حکومت، هم قضاوت، هم دعوت، از هر انسانی نسبت به خودش اولاست. بعدم خواستن جا بیاندازن، گفتن آقا فراموش نکنید پیامبر معصومه، عادله، معصوم عادل اشتباه که نمی کنه. دو، صلاح هم در نظر می گیره، اهل هوا و هوس هم نیست. بعدم ربط شدن به خداوند، که اصلا ولایت پیامبر شعبه ای از ولایت خداست. خداوند که مشیت الهی اولویت داره، هر چی ما داریم از خدا داریم، پیامبرم البته به اذن الله، حواس اینا قاعدتا هست، یعنی قاعدتا نمیخواد بگیم حتما هست، ولی نگفتن به اذن الله کذا و کذا. خب اینام اهل تعمیمند. نکته جالبش هم فردی هم خصوصی. تا هفته آینده فضلا که من رفتار دوم رو بیارم فکر کنید آیا میتونیم ملتزم بشین فقهیاً به این مطلبی که به اشاره جناب علامه داشتند و به صراحت اصحاب تفسیر نمونه داشتند، یا باید تأمل کرد. بحثای مهمی در پیش داریم، حالا فارغ از اینکه داریم رفع ابهام میکنیم، انشاءالله در ادامه هفته آتی. الحمدلله رب العالمین.